بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در براءت بود و انهاء شبهه. گفتیم شبهه بر سه قسم تقسیم میشه: شبهه حکمیه، شبهه مفهومیه و شبهه موضوعیه. این مباحث رو توضیح دادیم که در کجا میتونیم به براءت اخذ کنیم و در کجا نمیتوانیم به براءت اخذ کنیم. بحثی رو که امروز داریم تحت عنوان تکمیلون هستش، که در این بحث تکمیلی یک قسم چهارمی رو از شبهه رو اضافه کردیم که این قسم چهارم رو میخواییم طرحش کنیم و به لحاظ جریان و عدم جریان براءت ذکر کنم. این شبهه قسم چهارم رو اسمش گذاشتیم شبهه معناییه، که این شبهه معناییه با شبهه مفهومیه فرق میکنه. در شبهه معناییه یک کلمه معنایی رو داره، ولیکن خود این معنا حدود و ثغورش در عالم واقع نامعینه. در شبهه مفهومیه پیش من نامعین بود، یعنی حدود و ثغور معنای عرفی رو من نمیدانستم، اما در عالم واقع فرض می‌کردیم که معینه، ولیکن در نزد من نامعین بود. اما ما یه شبهاتی داریم که بهش میگیم شبهات معنایی، که اینها حدود ثغور خود معنا فی الواقع نامعینه. این رو در ضمن توضیحی که راجع به معنا خواهم داد در ضمن امثله میخوام اینه توضیحش بدم، و بعد ببینیم به لحاظ اصل عملی ما باید براءتی بشیم یا احتیاطی در شبهات معناییه. دقت بشه، کلمه معنا، کلمه معنا وقتی اطلاق میشه گاهی وقتا اراده میشه از معنا موضوع له. وقتی که موضوع له اراده میشه، به این معنا و به این مراد هم اسما دارای معنا هستن، هم افعال دارای معنا هستن و هم حروف دارای معنا هستن. چون اسم موضوع له داره، فعل موضوع له داره و حرف موضوع له داره. اما گاهی وقتا اراده گفته میشه معنا، و اراده میشه از معنا مسما نه موضوع له. مسما اخص از موضوع لهه، فقط به موضوع له اسما گفته میشه مسما، دیگه به موضوع له فعل یا موضوع له حرف مسما گفته نمیشه. این شبهه معنایی را که ما قائل شدیم در معنای به موضوع له، به معنای موضوع له هستش، یعنی اعم از معانی اسما و معانی افعال و معانی حروف. ولیکن اونی که رایج هستش و بسیار زیاد هستش در معنای چیه؟ اسمی هستش، یعنی در مسمیات هستش، که حدود و ثغور معنا در اکثر اسما نامعینه، که این نامعین بودن رو توضیح میدن. پس بنابراین وقتی میگیم شبهه معناییه، مراد ما از معناییه موضوع لهه. اما اونی که در عالم واقع معناش حدود و ثغورش نامعینه، بیشتر در موضوع لهی که مسماست. مسما رو به موضوع له اسما گفته میشه، معنا رو هم به موضوع له اسم اطلاق میشه، هم به موضوع له فعل و هم موضوع له حرف. اینو دقت کنید. پس میریم سراغ معنا بیشتر، چون مثالش در مسما هست، ما هم رو این قسم مسماها به اصطلاح دقت میکنیم. معنای به معنای مسما یعنی مسما. کلن معنایی که وقتی گفته میشه اگر معنا مراد از اون معنا مسما باشه، یعنی موضوع له اسما باشه، ایره به دو قسم تقسیم کردن، معنای خاص و معنای عام. هر اسمی که علم باشه معناش میشه خاص، هر اسمی که علم نباشه معناش میشه عام. معنای زد خاصه، معنای امر خاصه، اما معنای انسان، رجل، ما، کوه، جبل و امثال ذالک معناش عامه. ابتداعا در معنای خاص توضیح بدم، بعد در معنای عام این ابهام معنایی رو توضیح میخوام بدم. اگر معنا خاص باشه، مثلا یکی از اسمایی که معناش خاصه منا هستش. منا اسم است برای یک مکانی در قریب و نزدیک به مکه، اسم یک منطقه است، اسم یک مکانی است نزدیک به مکه به نام منا، یا عرفات یا مشعر، فرق نمی کنه. منا اسم یک مکان علم، معناش خاصه. خوب دقت کنید، در این منا یک نقاطی هست که ما مطمئنیم این داخل در منا هستش، و نقاطی هم هستش که مطمئنیم و قاطعیم به این که خارج از منا هست. مثلا این نقطه که الان ما مشغول مباحثه هستیم، این مکانی که ما و شما داریم الان مباحثه میکنیم، این خارج از چیه؟ منا هستش. اما در اطراف منا نقاط زیادی هست که ما نمیدانیم که آیا داخل در مناس یا خارج مناس. این که ما نمیدانیم، خداوند عالم هم نمیدانه، نه این که ما نمیدانیم. چرا؟ چون اون زمانی که منار اسم گذاشتن برای این مکان، اینطور نبود که یه خطی بکشن دور تا دور یک مکانی، بگن داخل این خط اسمش مناس و هرچی بعد از خط بشه خارج مناس. اسم منطقه رو گذاشتن منا، در اطرافش نقاط بسیار زیادی هست، یا حاشیه هست که عرفم نمیدانه، نمیگه جزء منا هست و نمیگه خارج از منا هست. پس در معنای خاص ما به اموری برخورد میکنیم، به نقاطی در این مثال برخورد میکنیم که اگر از عرفم بپرسید آیا جزء منا هست؟ نمیگه جزء منا هست. آیا خارج از مناس؟ نمیگه خارج از مناس. این شبهه مفهومی نیست، واقع معینی نداره. یعنی منا در علم الله، در لوح واقع، اینطور نیست که اسم از برای یک مکان محدود شده به یک خط بسته که داخل خط اسمش منا باشه و خارج خط اسمش یه منا نباشه. از اول که کسی خطی نکشید دور منا که بگن داخل این خط مناست، اون جزء متصل به این جزء خارج مناست. از همون اول اسم مکان به صورت ابهام نامگذاری شده. اکثر اسما اگر دقت بکنید همینطوره.
هنوز نرسیدیم
اونه بارا مرحله بعدیه که ما در این نقاط مبهمه چی کار باید بکنیم. مثلا میتونیم وقوف بکنیم یا نمیتونیم، میتونیم ذبح کنیم یا نه.
خدا هم نمیدونه
اون بعدشه وقتی که گفته مثلا ذبح باید در منا باشه، آیا ما میتونیم در اون حاشیه ذبح کنیم یا نه نمیتونیم ذبح کنیم، اون بحثش بعدیه. برای مثال دیگه خیلی هست آقا. مثال فرض کنید که انسان، آقا انسان یه حاشیه مبهم داره. نطفه که در رحم مادر قرار میگیره چیه؟ این نطفه قطعا فرده. این الان معنی عام رو بزنید کنار، انسان به فرد عام اینو مثال بزنم. شما فرض بفرمایید آقا مثلا کلمه قم رو در نظر بگیرید. قم دو تا معنا داره، یکی اسم شهر است، یکی اسم اون مکانی است که در این مکان این شهر واقع شده. آیا واقعا اسم اون مکان که هستش به یک خطی معین فی علم الله که خارج اون خط چیه؟ خارج قومه، داخل این خط قومه. وقتی گفتیم اسم یک مجموعه از ساختمان‌هاش که شهره اسمش قومه، آیا همه ساختمان‌ها معینه؟ این ساختمان، این ساختمان جزء قومه، اما این ساختمان دیگه جزء قوم نیست. قطعا در مکان و قطعا در بناها و ساختمانها ما برخورد میکنیم به یک ساختمان و بنایی که چیه؟ که نمیدونیم داخل در معناست یا خارج از معناست. پس اگر معنا خاص باشه، اگر خاص باشه مثل منا، مثل مشعر، مثل صفا، مثل مروه، مثل مسجد الحرام، مثل مسجد النبی، آیا مسجد الحرام اینطوریه که اسم است برای یک مکانی که محدود به یک خط دورادوری که از اون خط مسجد شروع میشه، خارج از اون خط دیگه مسجد الحرام نیست؟ نه، این که نه، فی علم الله هم نامعینه. اینا همه اسمای هستش که ما برخورد میکنیم به اموری که نمیدونیم داخل معناست یا خارج از معناست. قطعا در مسجد الحرام، در اطراف مسجد الحرام نقاطی هستش که ما نمیدونیم این خارج مسجد یا داخل مسجد. هیچ کسی نمیدونه. نه، اون دیوار بعدن گذاشته. نه، این دیوار بعد، اون تو نبود که اول یه دیوار بود بعد داخل اون دیوار اسمش باشه مسجد الحرام. این دقت میکنید؟ این در معانی خاصه اینطوره که ما دائما به نقاط و اموری برخورد میدونیم که نمیدونیم داخل معناست یا خارج معناست. نه، این از اون قبیل نیست. فرضم صیغه خونده باشن، صیغه رو که خوندن اول خط نکشیدن، گفتن اینجا مسجده. اینطور نبوده که به قولشون دیوار باشه یا خطی کشیده باشن. یه بیابون خدا بوده گفته اینجا مسجد. اینطور نبوده که یه خطی کشیده شده باشه، اما اطراف کعبه شده مسجد. این در همه جا این میاده، در اسماء که معناش خاصه کثیرن ما این میادش که این خارجه یا داخله. دقت کنید. اما در جایی که معنا عام باشه، مثل رجل، مثل انسان، مثل ما، مثل جبر، دقت بشه، ما یک افرادی داریم. اونجا دیگه صحبت از معنا نیست، صحبت از افراده. افرادی داریم که اینا قطعا از افراد معنا هستن. بنده، شما، زید، عمر، بک، اینا افراد انسان هستیم. آب داخل این لیوان فرد ما هستش. و یه افرادی هم داریم که اینا قطعا فرد معنا نیستن، مثل این مگس، این اسب، این قورباغه، این درخت، اینا افراد انسان نیستن. کما اینکه چای، شیر، نوشابه، اینا هیچ کدوم افراد ما نیستن. این شیر، این نوشابه، این چای، اینا افراد ما نیستن. اما ما به یک افراد کثیری برخورد میکنیم که عرف نمیگه فرد، نمیگه فرد نیست. یعنی اینا جزء حاشیه مبهم معنا هستن. یعنی به این نحوه که فی علم الله هم اینطوره، نه اینکه در علم الله فرد هست مردم نمیدونن. مثلا برای مثال بزنم، در انسان نطفه که در رحم واقع میشه فرد انسان نیست، بعد رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، فرد انسان نیست. اما یک زمانی هم همون جنینه در رحم فرد انسان هست، مثلا در ماه نهم، در ماه هشتم، یکی از افراد انسان این جنینه در رحمه. اما در این اثنا زمانی هستش که عرف نمیگه فرد انسانه، نمیگه فرد انسان نیست. بله، فلاسفه قائل بودن که در یک آن روح و نفس به این بدن تعلق میگیره. آن تعلق آن فردیته. لحظه قبل از اون آن انسان نبود. اون آن، آن چیه؟ فردیته. خب به لحاظ علمی این پذیرفته شده نیست. یعنی ما چنین آنی برای تعلق روح یا نفس به بدن نداریم اصلا. یک پروژه زمانداری خودش که به اصطلاح ما در این یک زمانی قطعا این نطفه چیه؟ نطفه انسان نبود. یک زمانی هم قطعا فرد انسان هست. ما یک حاشیه داریم که از عجایب اینه که این حاشیه حاشیه خودش هم باز نامعینه. نمیتونیم یک خطی بکشیم بگیم اینجا قسمت معینه، اینجا شروع اون حاشیه چیه؟ نامعینه. عرف نبهش میگه فرد انسان، نبهش میگه فرد انسان نیست، هیچ کدوم نمیگه. جوان آقا، پیر مثلا، میان سال، کودک، طفل، جوان میگه یه خط کشی شده، انسان باید عمرش این تعداد دقیقه بگذره، بعد از مثلا این دقیقه میشه جوان. وقتی هم که این دقیقه پایان شد دیگه مثل فرد جوان نیست، یعنی فرد معنای جوان نیست. معنای به هم همینطوره، معنای به هم همینطوره. مثلا برای مثال اگر من عبام رو با کتاب شما عوض کردم، این اختلافی است که این فرد معنای به هست یا نیست. تقریبا همه الفاظ، همه معانی چیه؟ حاشیه خاکستری رو دارن. مثلا آب، علما میگن اگر زیاد شکر بریزن که بشه شربت، چیه؟ دیگه فرد ما نیست. زیاد نمک بریزن که بشه شور، دیگه فرد ما نیست. زیاد خاک بریزن که بشه مثلا گلالود، دیگه فرد ما نیست. آیا واقعا یه واقعه معین یک جای خط میتونیم بکشیم بگیم تا این خط آبه، اگر یک هزارم گرم شکر اضافه کنیم دیگه ما نیست؟ حتی یک هزارم گرم چی؟ یک گرم هم. بگیم درست تا این خط اگر 340 و مثلا یک گرم آب اضافه بشه به این مقدار آب، شکر اضافه بشه، دیگه چیه؟ آب هست. اما اگه بشه 342 گرم دیگه آب نیست، بلکه میشه مثلا شربت. تقریبا اکثر معانی، اکثر معانی، چه در معانی عام چه در معانی خاص، ما با این حاشیه ابهامی سر کار داریم. در کر که واضحه، اینو در اقل کر و اکثر کر گفتیم. میتونین در خارج بگین مثلا به یک فقیه بگن شما داخل این ظرف اقل کر رو تو این ظرف بریز، به نحوی که اگر سر سوزن از این آب بردارین دیگه کر نباشه. اقل کر رو بگین اینجا بریزی، میگن میشه. گفتن ببینید، مثلا گفتن شما ببینید وقتی که شک میکنین در باب قضا، گفتن اقل و اکثر، گفتن ببینید اون اقل رو قضا کنین کافی. گفتیم میگه کسی میتونه بگه اقل ایامی که من شک دارم مثلا عدد 76. مثلا من میدونم تعدادی از روزها چیه از من قضا شده. فقها چی فتوا دادن؟ گفتن این تعداد مشکوک بین اقل و اکثر، اقل را اگر قضا کنی کافیه. میگر اقل میتونه بگه، میگر میتونه بگه کمترین عددی که شک دارم 76 دیگه، 75 دیگه یقین دارم که قضاه. حتی اون چرا خداوند عدد را بلده، اون دیگه اقل و اکثر نیست، اما میدونه خداوند چند روز من روزه نگرفتم، اما اقل نمیشه برش عدد معین کرد. حتی این اقل اندالله هم نامعینه، اما عدد روزهای فوت شده اندالله معینه. لذا ما با یک مشکله حاشیه ابهامی معانی سر کار داریم. این نحوه موارد رو چه در معنای خاص چه در معنای عام اسمش گذاشتیم شبهات معنایی، جایی که معیارش اینه که عرف نه اثباتن نه نفیان نباید حکم کنه. از عرف بپرسید این انسانه، میگه نمیدونم، نمیگم. اگر ازش بپرسیم انسان نیست، میگه نمیگم. اگر ازش بگیم این مایه آب است، میگه نمیگم آب است. آب نیست، میگه آبم نیست، نمیگم. این موارد ره چه در معنای عام چه در معنای خاص، اسمشو گذاشتیم چی؟ شبهات معنایی. اینو بحث نکردم. آره، این شبهات معنایی رو که حالا روشن کردیم، شبهات مفهومی جایی است که فرض شده تعین واقعی داره اندل عرف، اما اندی نامتعینه. حالا در اینجا این بحثا رو که روشن شد وارد این بحث میشیم. ابتداعا اگر در این معانی عام یا معنای خاص مولا امر کرد، مثلا گفت اکرم العالم، دقت کنید عالم حاشیه داره. چرا؟ چون هر کسی یک معلوم داشته باشه بهش عالم نمیگن. مثلا اگه کسی تعداد معلوماتش شد 6 تا معلومات بیشتر نداره، 6 تا قضیه رو بلده، به این عالم نمیگن. اما نمیتونیم کمیتش هم معین کنیم، بگیم حداقل معلوماتش باید برسه مثلا به 732 تا. اگر به 732 تا رسید بهش میگن عالم، اما اگه تعداد معلوماتش 731 بود دیگه بهش عالم نمیگن. این هم حاشیه مبهمی داره، نامعینی داره. واقعا افرادی هستش که نه معلومات زیادی داره که بهش مسلمن عالم باشه و نه معلوماتش اونقدر اندکه که عرف بگن لحاظا لیسه و عالمه. خود عرفم وقتی در مقابل زید وای میسه حکمی نمی کنه، نه میگه عالمه نه میگه عالم نیست. وقتی گفت مولا اکرم العالم، عالم رو موضوع قرار داد در چی؟ در وجوب اکرام. آیا این حاشیه هم واجب الاکرامه یا نه؟ آیا ما باید این حاشیه را اکرام بکنیم یا واجب نیست اکرام بکنیم؟ گفتیم آقا ظهور هر عنوانی در اون افراد و در اون بخش چیه معلومه. وقتی میگه اکرم العالم، فرض کردیم عالم حاشیه داره، افراد در خارج را که نمیگیره، افراد در حاشیه را هم نمیگیره، اما به دو جهت. افراد خارجی رو نمیگیره چون فردش نیست، افراد در حاشیه رو نمیگیره. نمیتونیم بگیم افراد در حاشیه فرد نیست، اگر فرد نباشن دیگه تو حاشیه قرار نمیگیرن. میگیم ظهور عناوین در چه؟ در افراد محرزه. اکرم العالم، اگر شک کردم این فرد عالم، شک به نحو شبهه معنایی، اگر زید از افراد عالم به نحو شبهه معنایی، این تو حاشیه است. عرف نمیگه عالمه، نمیگه عالم نیست، هیچ کدوم رو نمیگه. یعنی جزء حاشیه ابهامی عالمه، اینا اکرامشون واجب نیست. ظهور عالمه، ظهور عالمه. این وقت اصل عملی لازم داریم ها. احتمال داره فی علم الله چیه؟ افراد در حاشیه هم واجب الاکرام باشه. اینجا مجرای براعت
میفرمایید یا از اینکه دلیلی نداری؟
نه دلیل نشه، اینجا دلیل حتما براعت میخوایم، چون ماها احتمالی هستیم. دلیلمون براعت. اما عنوان العالم ظهور داره، انصراف داره به چی؟ به افراد معلومه، نه افراد در حاشیه. پس ما سه تا فرد داریم: فرد خارج، فرد داخل، فرد در حاشیه. عنوان عالم، خوب دقت کنید، فرد خارج رو نمیگیره، اما فرد در حاشیه رو نمیتونید بگید میگیره، نمیتونید بگید چیه؟ نمیگیره. اگه بگید نمیگیره معناش اینه که در حاشیه نیست، یا خارجه یا داخله. پس بنابراین، اما ظهورش در چیه؟ در افراد داخل، افراد حاشیه منصرف از اوست. اگه احتمال وجوب اکرامش دادیم، رجوع میکنیم به اصل عمل.
فرقش اونجایی که من میدونم عالم معنایی داره، من شک دارم.
حالا میگم دیگه، دارم بله فرق داره. اگر گفت اکرم عالمن، اگر تمام افراد موجود در خارج افراد حاشیه ای بودن، افراد متنی نداشتیم، در اینجا براعت رو جاری میکنیم. اگر افرادی که بودن افراد حاشیه و افراد متن بودن، افراد داخل، در اینجا در مقام امتثال دیگه نمیتونم اکتفا کنم. در مقام امتثال به فرد حاشی، از موارد فرقش با شبهه مفهومی است، دیگه نمیتونم اکتفا کنم. چرا؟ چون به جهت این گفتیم عالم ظهور داره در چی؟ اشاره داره به افراد موجوده در متن داخل، اصلا به این فرد اشاره ای نداره، ظهوری در این فرد نداره. لذا در مقام امتثال نمیتوانم به فرد حاشیه اکتفا کنم. در مقام تکلیف، تکلیف افراد در حاشیه رو نمیگیره. اینی که از فوارق بین چیه؟ بین شبهه معنایی و شبهه مفهومی است. نه، اگه گفتیم اکرم العالم اکرامش لازم نیست. اگه گفت اکرم عالم، نه، یه عالم رو باید اکرام کنم، باید عالم داخل متن رو باید اکرام کنم، فرد داخل در عنوان رو باید داخل، فرد متن رو باید داخل اکرام. حالا یه مسئله که خیلی مهمه اینه که اگه ما شک کردیم که شبهه معناییست یا مفهومیست، یعنی من نمیتونم بگم که جناب زید عالم است، من نمیتونم بگم، و من نمیتونم بگم که زید عالم نیست، اما نمیتونم عرفم مثل منه یا نه. اگر عرفم مثل منه که میشه شبهه من معنایی، اگر نه عرف مثل من نیست، عرف میگه این عالم است یا میگه این عالم نیست. مثلا از من سوال میکنن نقاش هنرمند، مثلا مفهوم عالم شامل نقاش میشه یا نمیشه؟ فکر میکنم میگم نمیدونم، نمیتونم بگم شاملش میشه، نمیتونم بگم شاملش نمیشه. اما از اون برم چیه؟ شک میکنم که عرفم مثل منه، اگر مثل من باشه شبهه میشه معنایی. اگر نه، عرف نظر داره، عرف میگه مثلا این عالم هست یا میگه عالم نیست، میشه شبهه مفهومی. خب میریم سراغ چی؟ خوب دقت کنید، میریم سراغ اون فرعی که بین شبهه مفهومی و شبهه معنایی اختلاف داشت. در اکرم العالم دقت کنید، در شبهه مفهومی و معناییش یکی بود، فرقی نداشت. ما نسبت به این شاعر چیکار میکردیم؟ نسبت به این نقاش چی میکردیم؟ براءت رو جاری میکردیم، چه در شبهه مفهومیش چه در شبهه معناییش براءتی میشدیم. باید بریم سراغ چی؟ اونجایی که بین شبهه معنایی و مفهومی فرقه. گفته اکرم عالمه، زید چیه؟ نقاشه. من خودم شخصا نمیدانم این فرد عالم هست یا نیست، اینو نمیدانم، اما از اون برم نمیدانم در نظر عرف این فرد عالم هست یا اونا مثل من نمیدانن. اگر مثل من نمیدانن شبهه معنایی میشه. شبهه معنایی که شد، در مقام امتثال نمیتونم به این اکرام اکتفا کنم. اما خدمت شما عرض کنم که اگر نه در نظر عرف این چیه؟ این فرد هست. در نظر عرف این فرد است، من نمیدانم، میشه شبهه مفهومیه. وقتی که شبهه مفهومیه شد، در مقام امتثال گفتیم میتونیم به فرد مشکوک چیه؟ اکتفا کنیم. در شبهه معنایی نمیتونیم اکتفا کنیم، اما در شبهه مفهومیه میتونیم اکتفا کنیم. حالا شبهه مفهومیه و معناییه که من نمیدونم شبهه معناییست یا مفهومیست، میتونم اکتفا کنم یا نمیتونم اکتفا کنم؟ اینجا چی میشه؟ اینجا میتونم اکتفا کنم. چرا؟ چون به جهت این که علم دارم که یه تکلیفی تعلق گرفته است یا به فرد مردد بین عالم موسع یا به فرد مردد بین افراد عالم مزیق، اینجا براءت را از عالم مزیق جاری میکنم از اون فرد مردد. همچین اصلی ما نداریم، نه همچین اصلی ما نداریم. خود منم فرض کردم نمیدانم که من شک دارم یا عرف شک داره. نه، اگر مراتون از معمولا اینه که اطمینان پیدا میشه، خروج از بحثه. اگر معناش اینه که اصل اوغلایی است که اوغلا هر کسی شک کرد که آیا خودش فردی است عرفی یا غیر عرفی، اوغلا میگن بنا رو بذار برای اینکه تو فرد عرفی هستی، مثلا ما هم چه اصل اوغلایی نداریم که اوغلا چنین اصلی رو داشته باشن. باز اینجا براءت جاری میشه، میتوانم در مرحله امتثال به فرد مشکوک اکتفا کنم. این هم تمام بحث ما در شبهه معنایی که قسم چهارمیه. اما این به لحاظ نظری بود، ما معتقدیم این خیلی اثر داره. اکثر موارد شبهات مفهومی شبهات معناییه. مثلا در منا این اثرش خیلی ظاهر میشه. در منا نمیدانم این نقطه داخل در مناست یا خارج از مناست. اگر شبهه معنایی باشه نمیتونم در اون نقطه مشکوک ذهب کنم. اگر شبهه مفهومی باشه میتوانم در اون نقطه مشکوک چیه؟ ذهب کنم. و ما معتقدیم که اکثر این شبهات چیه؟ شبهات معنایی است. لذا قبلا میگفتیم که در نقاط مشکوک منا میتونه ذهب کنه، در نقاط مشکوک سعی بین صفا و مروه میتونه سعی کنه. اما بعد متوجه شدیم که نه، انصافش که این شبهات احتمالا اطمینان پیدا میکنه که انسان این شبهات معناییه نه شبهات مفهومی است، یعنی واقع نامحینه. وقت لذا اینه، مگر جایی که بدونیم شبهه یا مفهومی است یا ندانیم شبهه مفهومی است یا معنایی است. اما در این امثله ای که شبهاتش معنایی هستش، اینجا جای براءت نیست، جای قاعده اشتغاله. باید احتیاط کنیم گوسفند رو در نقطه ای ذب کنیم که چیه؟ یا قطعا داخله یا جزئی است از شبهات مفهومی. سعی رو باید در جای انجام بدیم که بین صفا و مروه هستش. به نظر میرسه که قالب این امثله شبهه مفهومیه جزئی است از شبهه معنایی. هذا تمام الکلام در شبهه معنایی و به این هم بحث تمام میشه. انشاءالله فردا وارد میشیم در تنبیه پنجم و آخرین تنبیه براءت و اون مسئله جریان براءت در تکالیف غیر الزامی است. الحمدلله رب العالمین.